من قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با هشت صبح همراه هستید از رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر به تحلیل اخبار علاقه‌مند هستید، امروز هم با هشت صبح و تحلیلی دیگه همراه باشید. امروز با شما درباره لزوم داشتن سواد در بازارهای مالی صحبت می‌کنیم. سوادی که هم به کسب سود و سرمایه بیشتر ما کمک می‌کنه، هم برای قوی شدن هر بازاری به سطح بالای سواد و دانش اون بازار نیاز داریم.
تحقیقات نشون داده 40% از مردم توی دنیا بی سواد مالی هستند. این وضعیت توی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم و با درآمد کم از اینم وخیم‌تر و به حدود 80% میرسه. شورای ملی مدرسان مالی هم عنوان کرده نزدیک به 15% از افرادی که خودشون رو بی سواد مالی یا کم سواد مالی معرفی کردن، نزدیک به 10,000 دلار هزینه پرداخت کردن و زیان کردن به خاطر نداشتن سواد مالی. به نظر میرسه در آینده هم اگر میخواید فرد با سوادی باشید، حتما باید دو تا علم رو یاد گرفته باشید، یعنی علم کامپیوتر و علم سواد مالی. حتی عنوان میشه که باید به بچه ها قبل از اینکه به سن 18 سالگی برسن توی مدرسه عناوینی مثل سواد مالی و کامپیوتر رو تدریس کنید.
خیلی حرفای قشنگی بود. برای اینکه امروز بتونیم زندگی بکنیم، علم کامپیوتر و سواد مالی جز پایه هاست. بله، هشت صبح رو میشنوید با موضوع لزوم داشتن سواد مالی. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که سواد مالی به معنای توانایی فهمیدن، درک کردن و به کارگیری مهارت‌های مالی است. مهارت‌های نظیر مدیریت مالی فرد، بودجه بندی مالی شخصی و سرمایه گذاری به صورت مؤثر و کارآمد. تعریف شما از سواد مالی چیه؟ آیا شما سواد لازم رو برای ورود به بازارهای مالی دارید؟ ورود کردید قبلاً؟ یادتونه چند سال پیش تو بازار بورس چه بلایی سر تعداد زیادی از مردم که همه سرمایه هاشون رو بردن بورس اومد و به خاطر نداشتن سواد مالی بود. سواد مالی یکی از پایه هاست از طریق سامانه پیمکی 30,36,37 و تلفونه 22-65-25-25. لطفاً تجربیات خوب و بدتون رو به ما بگین و به ما بگین چقدر سواد مالی دارین.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
این روزها به دلیل مسائل اقتصادی نگه داشتن دارایی به شکل پول نقد کار مناسبی نیست، اما سرمایه گذاری پسندازها و تبدیل اونها به دارایی اقدامی مهم و سودمنده. شما اگر پسندازی داشته باشید در کدوم بازار سرمایه گذاری می کنید؟ بورس، ملک، ارز، خودرو، طلا و یا اوراق مشارکت؟ در بین شیوه های مختلف سرمایه گذاری ورود به عرصه بورس به دلیل ویژگی های اون نظیر شرکت در کارآفرینی، مشارکت در سود و زیان، عدم نیاز به سرمایه زیاد و نقدشوندگی بالا حائز اهمیته. هرچند که بورس به نسبت سایر سرمایه گذاری ها برای جامعه مفیدتره، اما همیشه تاکید میشه نباید همه مردم وارد بورس بشن، چرا که موضوع سواد مالی در بسیاری از کشورها یک ضرورت برای ورود مردم و سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. همه اتفاقات سال 99 در بورس رو به خاطر داریم. عده‌ای بدون آگاهی و شناخت کافی وارد بازار بورس شدند و متضرر شدند.
عمل کردم که نزدیک 82 میلیون تومان تو ضرر پورتفوم.
بالای 50% سرمایه‌ام از دست دادم.
طبق آمار سازمان بورس، میانگین سواد مالی کشور 35% است.
اطلاعات جامع و کاملی ازش ندارم.
یکی میگه بفروش، یکی میگه نفروش.
و حالا سازمان بورس دست به کار شده سواد مالی افراد را بالا ببرد.
بازار سهامی بسیار بزرگ شده، ذینفعان خیلی زیادن. سهامداران عدالت داریم، 50 میلیون نفر، 10 میلیون نفر کد سهامداری دادن که خودشون فعالند. افزایش سواد مالی 60 میلیون نفر نیازمند کمک همه است.
این که ما پول رو به دارایی تبدیل کنیم حتما ریسک ها و خطراتی هم داره و سرمایه گذاری همونطور که ممکنه بازدهی و سود داشته باشه ریسک هایی هم داره، اما سرمایه گذار باید از نحوه پوشش ریسک ها و خطرات هم آگاه باشه. در یک مطالعه مشخص شد یکی از عوامل تعیین کننده میزان ریسک در افراد سواد مالی اونهاست. به این نفع که هرچه سواد مالی فرد بالاتر باشه ریسک کمتری میکنه و فردی که دارای سواد مالیه ریسکاش هم عمدتاً حساب شده تره.
الگوی درست و صحیح سرمایه گذاری رو به اقشار مختلف ما آموزش بدیم.
هم اکنون این شرکت برنامه های آموزشی را برای گروه سنی نوجوانان
داخل مدارس مباحث سواد مالی رو به صورت طراحی یک سری بازی ها و یک سری مؤلفه ها
و همچنین دانشجویان تدوین کرده.
تمامی دانشجویان شهرهای اصلی فعلا از تهران و اصفهان رو یک تور و بازدید هم از بازار سرمایه هم صنعت و صنایع رو بذاریم.
و در برخی مدارس هم این برنامه ها اجرایی شده.
توی 10 تا مدرسه اجرا شده. دیلواتورد خوبی داشتیم. سال 1402 برنامه داریم که تا 300 الی 500 مدرسه رو در واقع در سطح کشور تحت پوشش ببینیم و بعد از اون تسری پیدا بکنه به سایر مدارس.
سواد مالی دارا بودن دانش و درک کافی از مفاهیم مالی و به کار بردن اونها در زندگی روزمره جهت مدیریت ابعاد مختلف زندگی اقتصادی اطلاق میشه. برای افرادی که سواد کافی در بازارهای مالی ندارن، گزینه مناسب ورود غیر مستقیم از طریق سبدگردانها و صندوقهای سرمایه گذاریه. برای آشنایی بیشتر با موضوع سواد بازارهای مالی با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
دوست خوب من، امروز داریم در مورد سواد مالی صحبت میکنیم. این موضوع از همه موضوعات دیگری که تو زمینه‌های اقتصادی بهش میپردازی مهمتره. چرا؟ برای اینکه این پایه است. اگه شما سواد مالی داشته باشین، میدونین تو بازار طلا، تو بازار ارز خدایی نکرده، تو بازار لوازم خانگی، تو بازار نمیدونم فرش، اینا چجوری رفتار بکنین که ضرر نکنین و بتونین حفظ ارزش پولتون رو داشته باشین. این سواد مالی موضوع بسیار مهمی است که امروز در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی. روی خط تلفن احتمالا صدای بنده رو بشنوه. آی دکتر رهنمایی.
بله صدای شما رو دارم.
اوه چقدر پر انرژی، چقدر خوبی شما. آقای رهنمایی، ما راجع به سواد مالی میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که همه فکر میکنیم آره من میدونم، من بلدم، میدونم چی کار بکنم با این پولی که دارم، با این سرمایه‌ای که دارم، خونم رو بفروشم فلان میکنم، بعد میبینی وای چند سال دیگه این بنده خدا رو میبینی بیچاره شده، همه اموالش رو از دست داده به دلیل اینکه سواد مالی نداشته، ورود کرده به یک بازارهایی که هیچ اطلاعاتی ازش نداشته و فکر میکرده دیده مثلا پسر خالش حسین آقا مثلا با یه پولی رفته توی یه بازاری الان وضعش خوب شده، بعد الان پس چرا نتیجه من متفاوت شد؟ اهمیت سواد مالی رو لطفا به ما بگیم.
بسیار عالی، من هم مجدد از سلام و درود میفرستم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز. من یه ذره از اینی که دارم میگم حمله به چیزی نشه، بعد از این که این موضوعی این حوزه‌ای که دارم معرفی میکنم این حوزه‌ای تحت نظر و همکاری من هست و همشون هم تو همین حوزه سواد مالی درگیر هستن. من در این حال مؤسس و هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی هستم، مؤسس و هیئت مدیره انجمن مهندسی مالی ایران و مؤسس و رئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی بازارساز، همه اینا مرتعید وزارت علوم به دارای مجوز از وزارت علوم هستن. تقریبا یه جورایی بگیم که مأموریت هاشون در راستای در واقع علم و فناوری کشور هست. اینو از این زاویه گفتم که موضوع سواد مالی یه جورایی در دستور کار این نوع نهادها، انجمن ها به مرکز پژوهشی به دانشگاه بده، اینا چون من استاد دانشگاه هستم در دانشگاه مرتوجه قرار گرفته که حاصل اون رو میخوام بگم همینا نشون دهنده اهمیت موضوعه. که حداقل شخص بنده تا الان 2 تا 3 تا رساله دکتری در بحث سواد مالی و خودم صاحب کتاب در حوزه سواد مالی هستم که واقعا توصیه میکنم به شنوندگان عزیز حداقل از حیث دانشی در این در واقع تحقیقات و کتاب ها به موضوع سواد و مالی پرداختند و هم در واقع توجه بکنم به اینها رو مورد مطالعه هستند.
اما چکیده شو به ما و شنونده ها چون وقتمون مثلا زیاد نیست، دوست داریم حد اکثر استفاده رو از حضور شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. اهمیت موضوع سواد و مالی همان که بعد یونسکو به عنوان نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از شش سواد زندگی نام برده.
عجب.
سواد خانوادگی، ارتباطی، عاطفی و غیره، یکی سواد مالی هست. موضوع سواد مالی یعنی دانایی، یعنی آگاهی، این که ما بتوانیم توانایی خودمون رو در بستر دانایی به کار بگیم.
بله.
مثلا فرض بگیریم سرکار عالی منابع داری، میخواید این منابع رو به کار بگیم.
بله.
پول داری، میخواید سرمایه گذاری بکنی، لاجرم باید دانا باشی. توانا بود هر که دانا بود. بنابراین دانایی به عنوان یک ضرورت قلمداد شده و سواد مالی مصداق دانایی.
بله.
که از 3 منظر مورد توجه قرار میگیره.
بله.
یکی منظر تاریخیه که تحت عنوان سواد حسابداری ازش یاد میکنن.
بله.
یعنی باید بدون دارایی چیه، بدهی چیه، ترازنامه چیه، سود و زیان چیه و غیر و غیره.
بله.
گذشته نگره. نگاه دیگر نگاهی رو به جلو هست که تحت عنوان سواد مالی ما ازش یاد میکنه. یعنی سواد دخل و خرج. کجا پول؟ به عبارت دیگه من سادهش عرض بکنم، یعنی مدیریت کیف و پول.
بله.
ما قبلا حالا بچه تر بودیم برای ما قلک درست کرده بودن.
بله.
من همیشه تو مثالهای در واقع حرفه‌ای و دانشگاهی خودم به دانشجوام و در واقع دانشپذیرام میدون میگم قلک در واقع یک شکل فیزیکی داشت.
بله.
به ما یاد داده بودن که پولای مازادمون رو بریزیم تو قلک.
بله.
و خاطرش اونایی که قدیمی تر هستن میدونن پدر و مادر بابت این به ما پاداش میداد، میگو اگر شما 1 ریال تو قلک ریختی منم 1 ریال دیگه اضافه میکنم. یعنی داره به ما چی رو میگه؟ پسنداز.
بله.
پس ما باید یاد بگیریم در فرایند مدیریت کیف و پول ما.
بله.
مدیریت منابع ما بتوانیم پسنداز بکنیم.
درسته.
خب پسنداز به قول خارجی ها صحبات، برای چی؟ برای سرمایه گذاری. اگر من پسنداز بکنم بعدش عایدی نداشته باشم گویا کاری نکردم، یعنی کنز پول، یعنی از جریان اقتصادی خارج کردم.
بله درسته.
باید یاد بگیرم رابطه بین پسنداز سرمایه گذاری رو که در عنصر و در بستر سواد و مالی که یک هنرهایی هست، یک در واقع آموزه‌هایی داره، یک فوت فنهایی داره که به ما در واقع یاد میده که ما چگونه بتوانیم بین این دوتا رابطه ایجاد کنیم که سادهش میگم بین دخل و خرج.
بله.
یونسکو دقیقا همین رو در واقع چه مطرح میکنه و نگاه بزرگتره سواد اقتصادیه.
بله.
یعنی ما در شرایط اقتصادی درک روشنی از در واقع وضعیت پسنداز سرمایه گذاری داشته باشیم. برای مثال عرض بکنم اگه شرایط تورمیه چگونه از منابعمون استفاده بکنیم، اگه شرایط رکود هست چگونه استفاده بکنیم. یعنی یک نوع مدیریت اقتصادی نسبت، چون اقتصاد نگاه کاملا جامع‌تر، کامل‌تر و غیره داره، ولی لازمه اون سواد اقتصادی داشتن سواد مالی که یک هنره و داشتن سواد مالی نیازمند به داشتن اطلاعات از گذشته است که سواد حسابداری است. خدمت شما هستم. اگر
بله، یکی از دوستان همین الان پیامک زدن گفتن لطفاً ضعف و سوء استفاده برخی حالا نهادها رو نوشتن، نهادهای وابسته رو از سازمان‌های پولی و مالی موجود که سواد مالی برخی افراد زود باور رو استفاده میکنن ازش به ما بگین که ما چطور میتونیم وارد این سیستم نشیم. ببینید همین الان خیلی موضوع روز اینه که خرید طلای آنلاین خیلی باب شده. خیلی ها رو من دیدم حتی مثلا توی صفحات مجازی رفتن پولی دادن به یه جایی که نمیدونستن کی هست و چجوری قراره که بهشون مثلا اون طلا رو پرداخت بکنه. بعد دیدم که بسیار نوشته هایی گذاشتن که آره من رفتم درخواست کردم که پول منو پس بدین، ندادن. این هوشیاری نسبت به موضوع و اینکه از این سواد مالی چطور ما باید استفاده بکنیم که مبادا همون سرمایه اندک یا بزرگمون رو از دست ندیم، این واقعا جای سواله. مردم هیجانی میشن. شما میبینید
بله،
وقتی
بله.
طلا مثلا گرون میشه یه سری به بازار طلا بزنین، انگار هجوم میارن. خب آیا این درسته؟ آیا این مطابق با سواد مالی صحیح و علمی است؟
بله. دوستان خانم عرض بکنم، شنوندگان محترم، ببین سواد مالی به ما یاد میده که از فرصت ها چگونه استفاده بکنیم.
بله.
و در تله ها و در دام ها که به شکل هیجانی که به شکل رفتاری گرفتار نشیم.
بله.
مثال هایی که شما زدید مثلاق همینه. این نداشتن اون دانایی لازم هست.
بله.
نداشتن شناخت خود ما هست، شناخت محیط کسب و کارمون هست.
بله.
شناخت نیست بوم سرمایه گذاریمون هست.
بله.
ببین بایستی یاد بگیریم که در فضای سفته بازی گرفتار نشیم. من همیشه این رو میگم که در اقتصادایی مثل ما گرفتار سفته بازی بیشرمانی میشیم. احتکار یه دونه سفته بازی بیشرمانه هست، غیر اخلاقیه.
بله.
و به همین دلیل سواد مالی یاد میده. ببین این یه دانشه. ببین در سه حوزه دانشین داره صحبت میکنه.
بله.
دانش حسابداری، دانش مالی و دانش اقتصادی. و به همین دلیل بود که در قانون برنامه ششم و ایزن در برنامه هفتم موضوع سواد مالی در اون بخش مربوط به نظام قانون اوراق بهادار کشور در مورد صحبت شده. چرا؟ در به سرمایه گذاران میگه که شما نه هیجانی وارد بازار بشی.
بله.
نه هیجانی و از بازار خارج بشید. بسیار هوشمندانه و آگاهانه و این نیازمنده چیه؟ دانشه. دانش نگرش آدم رو سرکار خانم عوض بکنه. نگرش وقتی درست تغییر پیدا بکنه رفتار ما معقول تر میشه.
درسته.
این رابطه منطقی بین دانش، نگرش و رفتار وجود داره. رفتار سرمایه گذاران ما هم همینه. مثالای خوبی شما زدید. بسیاری از اینا در شایعات گرفتار میشن. اخبار نسبت به اخبار روی کرده هیجانی پیدا میکنه.
بله.
همه پولدار شدن، ما هم پولدار بشیم. دیگه نمیدانن سرمایه گذاری مازاد مصرف و به تعویق انداختن مصرف که همون پسندازه.
بله.
اگر داریم بسم الله، اگر نداریم تمام زندگی، تمام سازه های خانواده رو به هم نریزیم که پولدار بشیم به هر قیمتی. این اصلا نگرش مکیاولیه که شما از هر وسیله استفاده بکنید. دقیقا درست اشاره کرده. سواد مالی اینها رو در واقع چارچوبای اینا رو برای ما روشن بکنه. کجا قدم ورداریم، کجا قدم ور نداریم. یکی از اونها به ما یاد میده که ما سبد درست بکنیم.
بله.
از نظر ما، ما دانشگاهی‌ها میگیم یه پورتفو درست بکنیم.
بله.
یه سبد سرمایه‌گذاری، این دایورسیفیکیشن، این تنوع بخشی کمک میکنه که ما ریسکامون رو مدیریت بکنیم.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر.
بله خدمت.
که برها ما باید سبد درست بکنیم از آنچه که فکر میکنیم درست هست و اینها رو توی اون سبد با سهمای حالا متفاوت یا مساوی بسته به ارزششون توی اون سبد قرار بدیم، نریم یهو توی حوزه هر چه داریم. چه بسا تو سال 99 رفتن افرادی، تمام افراد خانواده، دوست و آشنا، هر چی داشتن ازشون گرفتن به هوای این که مثلا بورس فلان خواهد شد و من مثلا سود شما رو با این درصد مثلا بهتون میدم، بعد بیچاره شدن و مجبور شدن که خلاصه یه کاری که نباید بکنم.
بله.
اما یه سوال، یکی از دوستان شنونده جناب آقای خانم کامیاب نوشتن که قدیم ما میگفتم پس انداز کنیم، شما هم اشاره کردیم اون بحث قلکه رو. نوشته سال 52 پدرم 200 تک تومانی برای من دفترچه حساب پس انداز باز که از اون موقع هم نبستدش، همجوری نگرش داشته. اون موقع پول مثلا 20 گرم طلا بوده، الان این پول همونه، یعنی حالا نمیدونم سودم بهش تعلق گرفته یا نه. مدل پس انداز باید متفاوت باشه نسبت به گذشته. چیکار باید بکنیم؟ شما اشاره کردیم به اون قلکه، ولی اون قلکه رو وقتی که به یه حدی رسید باید یه کاریش بکنی. این باز وارد میشه تو حوزه سواد مالی که من بدانم با این پول چه بکنم که ارزشش حفظ بشه.
بله. ببین خانم، اشاره کردم دخل و خرج.
بله.
ما دخلمون مشخص میشه، میذاریم تو اون قلک. دخلمون بله. امروزه میذاریم تو حساب پسنداز و غیر و غیره. قسمت دوم مهمتر از قسمت اوله. استفاده مطلوب و بهینه از اون دخله.
بله.
از اون آیدی خود ما، از اون منابع خود ما، و من میخواد یونسکو تعریف بکنه مدیریت دخل و خرج. هیچ وقت فقط نمیگه مدیریت دخل، فقط پول در بیاریم. خب که چی؟
بله.
ما یک مسئولیت اجتماعی هم داریم.
بله.
نسبت به منابع ما، اینی که جامعه هم باید ازش منتفع بشه.
بله.
کجا خودش نشون میده؟ تو خرج.
بله.
ببین شما منابع دارید، منابع باید بیاد تو جامعه، بیا تو خرید و فروش، بیا تو سرمایه گذاری. و ارزشمندترینش هم همینه. ارزشمندترین عنصر هم که بره توی سرمایه گذاری، تولید و غیره و غیره که جامعه هم ازش منتفع بشه. این هم برکت داره.
بله.
هم از در اخلاقی سالم هم هست. اون عزیزی که گفت اون دفتر چرا برای من ایجاد کرده، مقصود اون نبوده. ما شق دوم هم داریم، میگیم در واقع پسنداز و سرمایه گذاری. یا نگفتیم اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. بنابراین امروز در موضوع سواد و مالی مثلا یاد میدیم که شما اگر داراییات اینه، اگر رفتی برای خودت بدهی ایجاد کردی، این بدهی رو باید یه جایی مورد استفاده قرار بدی که در موعد مقرر اصلشو و اگر بهره و سودی هم داره پرداخت بکنی. پس در جایی باید سرمایه گذاری بکنی که اون آیدی بیشتر از این در واقع بهره باشه. اون موقع توجیه اقتصادی داری، یعنی نگاه اقتصادی. کاملا هم همینیم. وقتی شما تو مسیر در واقع دانش حرکت میکنیم و دنبال این هستی یاد بگیریم، همه اینا در سواد مالی چارچوب داره، قاعده داره.
بله.
مدل داره، تجربه داره، تجربه داره.
بله.
یعنی من از تجربه شما استفاده میکنم.
درسته.
تجربه رو به اشتراک میذاری که من دوباره اون خطا رو مرتکب نشم.
نشم.
اما مراقب باشیم که دوچار رفتار ما اصطلاحا میگیم توده‌واری نشیم، هیجانی نشیم، گله‌ای نشیم. اینا اصطلاحا چیزیه که ما تو ادبیات رفتاری سرمایه‌گذاری به عنوان رفتار سرمایه‌گذار در واقع بهش یادآور میشیم که در سواد مالی بهش توجه میکنیم که دچار همچین نقصانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی نکات خوب بود، نکات خوبی رو مطرح فرمودید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم. توصیه میکنم کتابها، مقالات و غیره از من، از همه عزیزانی که در حوزه سواد مالی هستن استفاده بکنن
بخانید.
و این
بله.
نظر رو هم بدم، سند ملی سواد مالی در سازمان بورس اوراق بهادار در حال نگاش هست که انشالله در آینده این نزدیک این سند منتشر خواهد شد، میتونه از نتایجش بهره مند بشه.
خیلی از شما ممنونم.
روز خوبی داشته باشید.
شما همینطور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شاید کوچیک بودم نمی اومدم، ولی از وقتی خدا بهم بچه داده شاید به تعداد عمر بچه هام دارم میام.
یک دو سه چهار.
بنده از اون موقع که یادمه با پدرم می اومدم که خیلی نوجوان بودم.
18 19 20.
تا الانم که 35 سالمه و دوتا فرزند دارم، همچنان راه پدرمو دارم ادامه میدم.
35 36 35.
شاید تمام خون بدنمو میدادم ارزشش هر چقدر که باشه تا بتونم توی این مسیر به این آرامش به این قشنگی حرکت کنم.
43 44 45 46.
با هم شماره کردیم تمام بهمنهای بهاری را، قراری به وسعت ایران.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن.
این چیزا ارزش گذاری شدنی نیست،
اصلا قیمت مادی نداره، یعنی عددی نیست.
شدرخشان است خورشید حماسه ساز.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
استقلال، آزادی، جمهوری.
و حالا در 22 روز از بهمن 1403 در جشن 46 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
حاضر می شویم همپا و همقدم
در قراری به وسعت ایران.
آدم ها معمولاً برای اینکه وضعیت مالی خودشون رو ارزیابی بکنن خودشون رو مقایسه میکنن با افراد دیگه، اما این کار اشتباهه، چون خیلی از افراد از ما ثروتمندترن و از نظر مالی وضعیتشون بهتره، خیلی از افراد هم وضعیت مالی بدتری از ما دارن و از ما فقیرترن. برای اینکه وضعیت مالی خودمون رو ارزیابی بکنیم باید ببینیم کجای پلکان توانمندی مالی قرار داریم. پلکان توانمندی مالی از 5 تا سطح مختلف تشکیل شده. هرچی از پایین پلکان به سمت بالا حرکت می‌کنیم وضعیت مالی بهتر میشه. باید ببینیم که ما کجای این پلکان توانمندی مالی قرار داریم. پایین ترین پله و اولین سطح پلکان توانمندی مالی ناتوانی مالی. افرادی که توی این وضعیت قرار دارن معمولاً قرض می‌گیرن و دوباره قرض‌هاشون رو با قرض بعدی پرداخت می‌کنن. این اتفاق چه تبعاتی داره؟ یک نوع بازی پونزی اینجا شکل گرفته. همونطور که هممون هم میدونیم بازی پونزی در نهایت به شکست منجر میشه. وقتی که افراد با قرض گرفتن پی در پی سعی میکنن زندگی خودشون رو بگذرونن، بالاخره به زودی یک جایی اعتبار اونها کم میشه و از اونجاست که فروپاشی مالی اتفاق میفته. سطح دوم تقلای مالیه. افرادی که توی سطح تقلای مالی قرار دارن درآمدی دارن و با استفاده از اون درآمدشون میتونن قرضهایی که میگیرن رو پس بدن. این افراد هنوز قرض میگیرن، اما چون با درآمدهاشون قرضاشون رو پس میدن، مثل اینه که درآمدهای آیندهشون رو امروز دارن خرج میکنن. سطح سوم تعادل مالیه. اگر توی سطح تعادل مالی قرار داشته باشیم معنیش این هست که دخل و خرجمون با هم میخونه. عملاً درآمدهامون یک کم از هزینه هامون بالاتره، اما هنوز توانایی تحمل شوک‌های مالی رو نداره. این به این معنیه که اگر شوک مالی به وجود بیاد مثل تصادف، بیماری، از دست دادن سرپرست مالی، به سرعت به سطح قبلی یعنی تقلای مالی میتونیم منتقل بشیم. سطح چهارم امنیت مالی. افرادی که توی سطح امنیت مالی قرار میگیرن عملاً درآمدهاشون بیشتر از هزینه‌هاشونه و حتی مقداری رو میتونن پس انداز بکنن. به این ترتیب توانایی تحمل شوک‌های مالی رو برای مدتی دارن، یعنی اگر اتفاق و شوکی برای اونها پیش بیاد تا 3-4 ماه بعد از اتفاق افتادن اون شوک میتونن کیفیت زندگیشون رو حفظ بکنن. سطح آخر و بالاترین سطح رفاه مالی است. توی سطح رفاه مالی علاوه بر اینکه فرد درآمدهاش بیشتر از هزینه‌اش هست و میتونه شوک‌های مالی رو به خوبی مدیریت بکنه، دیگه اینجا پول عامل اصلی تصمیم گیری های فرد نیست. حالا که با پلکان توانمندی مالی آشنا شدیم میتونیم بگیم که سواد مالی چه کمکی به ما میکنه. سواد مالی مجموعه از دانش ها، مهارت ها و نگرش هاست که به ما کمک میکنه توی این پلکان مالی از سطوح پایین تر به سمت بالا حرکت بکنیم. عملاً